خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. ده ها جنگنده ترکیه به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال عراق حمله کردند. وزیر خارجه ایران اعلام کرد که مشکل سوریه تنها از طریق سیاسی حل می شود. و هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش روز دوشنبه پیش از ورود به تهران گفت هرچند امیدوار است که پلی ارتباطی میان اتریش و ایران برقرار شود، اما از مسئله حقوق بشر در ایران چشم پوشی نمی کند. جنگنده های نیروی هوایی ترکیه از ساعت اولیه بامداد امروز سه‌شنبه به مواضع شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران ترکیه PKK در شمال عراق حمله کردند. خبرگزاری رویترز در انتشار این خبر به نقل از یک مقام امنیتی ترکیه تلفات نیروهای شبه نظامی کرد را 10 نفر اعلام کرده. خبرگزاری آناتولی ترکیه در ذکر جزئیات این خبر به حضور بیش از 50 جنگنده بمب‌افکن در عملیات حمله به مواضع شبه نظامیان PKK اشاره کرده که 6 ساعت به طول انجامیده است. پیشتر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفته بود که کشور را از وجود تروریستا پاک خواهد کرد. نخست وزیر ترکیه در نشستی مطبوعاتی در آنکارا و در واکنش به کشته شدن 16 نظامی این کشور به دست شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان موسوم به PKK این سخنان را اظهار داشت. وزیر خارجه ایران میگوید مشکل سوریه تنها از طریق سیاسی حل می شود. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در دیدار با همتای اسپانیایی خود در تهران تأکید کرد که در مورد رئیس جمهوری سوریه فقط مردم این کشور حق تصمیم گیری دارند و کسانی که در مورد رئیس جمهوری سوریه در 2-3 سال گذشته شرط و شروط قائل شدند باعث ادامه جنگ در سوریه شدند. هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش روز دوشنبه پیش از ورود به تهران گفت هرچند امیدوار است که پلی ارتباطی میان اتریش و ایران برقرار شود، اما از مسئله حقوق بشر در ایران چشم پوشی نمی کند. این اولین سفر رئیس جمهوری یک کشور غربی به ایران در بیش از یک دهه گذشته است. آقای فیشر بعد از ظهر دوشنبه وارد تهران شد و قرار است در این سفر با رئیس جمهوری ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار کند. او همچنین دیداری با رهبر جمهوری اسلامی خواهد داشت. پلیس مجارستان روز دوشنبه بیش از 300 پناهجو را که از صفوف پلیس این کشور گذشته و پیاده به سوی بوداپست حرکت کرده بودند به کمپ محل اسکانشان بازگرداند. به گزارش رویترز پلیس مجارستان بارها تلاش کرده بود تا موانعی را بر سر جاده‌های منتهی به روستای روسکه که محل تجمع پناهندگان است ایجاد کند، ولی پناهجویان که شمار آنها نسبت به نیروی پلیس زیادتر بود صفوف آنها را شکافته و با عبور از مزارع اطراف راهی جاده اصلی به سمت بوداپست شدند. پیش از این نخست وزیر مجارستان دولت آلمان را به تشویق مهاجران برای هجوم به اروپا متهم کرده و از برنامه ریزی برای کنترل شدیدتر مرزهای آن کشور خبر داده بود. ساعتی پس از آنکه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ساخت و ساز در پارچین بر بررسی های آژانس تأثیر می گذارد، نماینده ایران در آژانس این ساخت و ساز را طبیعی دانست و گفت که ربطی به آژانس ندارد. به گزارش اینا رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی سایت نظامی پارچین را متعارف خواند و واکنش آژانس به آنچه وی آن را اضافه شدن یک بخش کوچک به یک ساختمان بی ربط توصیف کرد عجیب دانست. و بدین ترتیب این بخش خبری هم به پایان رسید. فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر در وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند هفته‌های گذشته با برنامه کارنامه همراه شما خواهم بود. گزارش این هفته به اعتراض شماری از تشکل‌های صنفی به اعمال فشار بر فعالان حقوق معلمان و کارگران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. استاندار کرمان از وقوع 5600 اعتصاب در این استان از ابتدای سال جاری خبر داد. به نوشته سایت کارگران کرمان، علیرضا رزم حسینی با اشاره به اینکه خانواده‌های کارگران در مضیقه قرار دارند، از عملکرد شرکت صنایع ملی مس ایران و سوی مدیریت در آن واحد انتقاد کرد. وی گفت چرا 6500 کارگر از صنایع مس در استان کرمان باید به سوی مدیریت اعتراض داشته باشند. در همین حال 150 تن از کارگران مس سرچشمه روز یک شنبه در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دو ماه حقوق کارگران این شرکت پرداخت نشده است. سایت خلیج فارس خبر داد که نزدیک به 700 کارگر شرکت صنایع دریایی ایران در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود دست از کار کشیدند. این کارگران در پروژه فراساحل جزیره صنعتی صدرا واقع در استان بوشهر کار می‌کنند. یکی از کارگران به سایت خلیج فارس گفت کارگران حدود 150 روز حقوق نگرفتند و بخش کارمندی نیز حدود 135 روز از شرکت طلبکار است، اما وقتی که برای پرداخت آن زمانی اعلام نشد، تنها راه چاره کارگران این بود که دست از کار بکشند. حدود 100 تن از کارگران پیمانکاری شرکت آب و فاضلاب اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یکی از این کارگران گفت 3 سال است که سنوات کار و ایدی، بن مسکن و بن کالا پرداخت نشده است و لباس کار هم در این مدت به ما ندادند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت دولت فعلا تصمیمی برای افزایش حق مسکن کارگران از 20,000 به 40,000 تومان نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی ربیعی افزود هنگامی که درباره افزایش دستمزد صحبت کردیم، بحث‌هایی در مورد این موضوع شد که به موقع خود در دستور کار قرار می‌گیرد. وی اشاره‌ای به زمان طرح افزایش 20,000 تومانی حق مسکن کارگران در هیئت دولت نکرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در هفته‌های اخیر فشارها بر فعالان صنفی افزایش یافته و تعدادی از فعالان حقوق معلمان و کارگران بازداشت و یا محاکمه شده‌اند. در آخرین مورد از بازداشت‌ها، ماموران امنیتی روز یکشنبه محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، را در خانه‌اش در تهران بازداشت کردند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، به نقل از روابط عمومی کانون صنفی معلمان ایران، سخنگوی این تشکل صنفی در شرایطی بازداشت شد که روز شنبه در نشستی با معاون رئیس جمهوری ایران شرکت کرده و گزارشی را درباره مشکلات صنفی معلمان ارائه داده بود. پیش از این هم ماموران امنیتی در روز 9 شهریور ماه، محمد رضا نیک نژاد و محمد بهلولی، دو عضو کانون صنفی معلمان ایران، را بازداشت کرده بودند. قبل از این نیز به نوشته اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، میلاد درویش، فعال کارگری و حقوق کودک، عضو افتخاری کانون صنفی معلمان ایران و عضو کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت شده بود. این در حالی است که اسماعیل عبدی، علی اکبر باقانی و رسول بداقی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس، درباره این بازداشت و عقیده دارد.
در ایران در حقیقت ما با یک دوگانگی دائم مواجه هستیم، به خصوص در این سال اخیر و بعد از انتخاب آقای روحانی. یعنی مسئولین دولتی، به خصوص خود آقای رئیس جمهور، به طور مداوم تاکید میکنن بر اینکه گروه های صنفی میتونن مطالبات خودشون رو به طور آزادانه مطرح بکنن یا بحث های آزاد در حوزه مسائل مختلف در جامعه میتونه صورت بگیره و حتی رئیس جمهور تشویق میکنن فعالین صنفی رو برای مشارکت در این بحث ها. ولی از طرف دیگه وقتی که این گروه های صنفی به میدون میان و مطالبات خودشون رو، که اکثرا مطالبات بسیار مشروع و قابل فهمی هستن، رو مطرح میکنن، اون وقت به سراغ فعالینشون میرن و برخورد امنیتی باهاشون میکنن. دستگاه امنیتی و قوه قضاییه هر نوع حرکت مطالباتی رو به نوعی حرکتی در جهت تهدید امنیت کشور محسوب میکنن و نمیخوان بذارن که هیچ نوع حرکت بزرگ اجتماعی مطالباتی شکل بگیره. برای همین هم با شتاب به سراغ فعالین صنفی میرن و با زندان انداختن اونها، با اذیت و آزار اونها سعی میکنن نذارن همین جنبش ها دامنه وسیع تری پیدا کنن، و همین که برای بقیه احتمالاً درس عبرتی بشه که اونها به خاطر بهای سنگینی که مشارکت صنفی میتونه داشته باشه یا ترک کردن مطالبات از شرکت در چنین فعالیت هایی خودداری بکنن.
اعمال فشار بر فعالان حقوق معلمان و کارگران اعتراض برخی از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. از جمله کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای از عملکرد دولت حسن روحانی در قبال معلمان انتقاد کرد و در عین حال نهادهای سیاسی و امنیتی متعدد در ایران را متهم کرد که تلاش می‌کنند کنشگران مدنی و صنفی را به عنوان اشخاصی ضد امنیتی به افکار عمومی معرفی کنند. کانون مدافعان حقوق کارگر نیز در بیانیه‌ای نوشت که با تعطیلی مراکز اقتصادی و بیکاری روزافزون کارگران، برخوردهای سرکوبگرانه با اعتراضهای کارگری گسترده‌تر شده و در کنار آن محکومیت‌ها و زندان‌ها نیز برای فعالان کارگری و اجتماعی افزایش یافته است. این تشکل کارگری در این ارتباط به محاکمه سه فعال کارگری در سنندج، یعنی محمود صالحی، کوروش بخشنده و فردین میرکی، و نیز از افزایش احکام زندان بهنام ابراهیمی‌زاده و مهدی شاندیز، دو فعال کارگر زندانی در رجایی شهر کرج، اشاره کرد. کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد نیز خبر داد که عثمان اسماعیلی، سخنگو و عضو هیئت اجرایی این کمیته، به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی زن روز 8 مارس و روز جهانی کارگر اول ماه مه و همچنین شرکت در راهپیمایی مردم سقز در حمایت از مردم کوبانی و نیز عضویت در کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد در دادگاه انقلاب سقز محاکمه شده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌ها، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، چند ماه پیش در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت در مقابل بازداشت کارگران به دلیل اعتراض‌های صنفی چیست، گفته بود در دولت تدبیر و امید هیچ کس به خاطر مسائل حقوقیش زندانی نخواهد شد. پایان نقل قول. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا، بر این باور است که گسترش اعتراض‌های صنفی در میان کارگران، معلمان و پرستاران باعث تشدید برخورد با فعالان صنفی شده است.
طی سال گذشته صدور احکام بلند مدت برای فعالان کارگری که در زندان بودند، برخورد با انجمن‌های صنفی مستقل مثل انجمن صنفی معلمان، همه و همه دال بر اینه که این حاکمیت در رأس کارش سرکوب قرار داره.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، نیست در مورد سیاست دولت روحانی در قبال فعالیت‌ها و اعتراض‌های صنفی کارگران عقیده دارد.
خود دولت چون که سیاستاش بر مبنای این هستش که حرکت‌های کارگری رو و دستمزد رو پایین نگه داره، خب برای که دستمزد رو پایین نگه داره با این دستمزد هم نمیشه زندگی کرد، به ناچار اعتراض میشه و تشکل هم اگه بخواید درست بکنیم دولت اونو به زیان خودش میبینه، به زیان سیاست‌های خودش. برای همین سیاست دولت این است که اولا اعتصابات و اعتراضات کارگری رو کنترل بکنه، کنترلش هم نه از طریق منطقی بلکه از طریق همون سیاست توسل به زور و سرکوب و اخراج و غیره است و جلوگیری از تشکل است.
در همین حال اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران هم با اعلام حمایت از مبارزات و مطالبات معلمان در ایران، آنچه سرکوب، تهدید، ضرب و شتم و زندانی کردن معلمان نامید را به شدت محکوم کرد. سخنان یک بازنشسته آموزش و پرورش را می‌شنویم.
من یک سال هنوز پاداشون بهمون ندادن. چه عدالتیه؟
یک شنونده دیگر نیز می‌گوید:
بابای ما یه بازنشسته این همه زحمت کشیده، حالا تو پیری عوض این که یه حقوقی بگیره زندگیشو بگذرونه به گدایی افتاده. واقعا یه شانس نباید فرقی با یادم سیکلاش باشه. خدا وکیلی خدا رو خوش نمیاد.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.